تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 150 از سوره آل عمران، جزء چهارم، بشنویم.
بلی الله مولاکم و هو خیر الناصرین.
از آنها که دوست دارن شما را منحرف کنن پیروی نکنید، ضرر میکنید. بعد میگه بلی الله مولاکم، بلکه خداوند مولای شماست. و هو خیر الناصرین، او بهترین یاوران شماست. در آیه قبل فرمود که از کفار پیروی نکنید، اینجا میگه مولای شما خداست. یعنی اگر از کفار پیروی کنید مولای شما کافرین میشن، کفار هم شما رو ول میکنن، ولی خدا شما رو رها نمیکنه. و هو خیر الناصرین. گاهی وقتا کفار که میگن بیاد کمک کنید، میگن اگر کمک ما کنید اینجا رو امضا کنید، به نفع این رای بدید، به این در اینجا این موضع گیری کنید، کفار وعده های میدن، ما به شما وام میدیم، نمیدونم شما رو در محاصره اقتصادی نمیذاریم، چه میکنیم، یه وعده هایی هم میدن. آخه کفار الکی که نمیگه بیا مردم تسلیم بشن، کفار یه وعده هایی میده به افراد، میگه اگر بیای اطاعت کنیم نمیدونم اسلحه بد میدم، امکانات بد میدم، وام بد میدم، نمیدونم تبلیغات میکنم به نفع تو، فلان جا موضع میگیرم، یه وعده های میده. قرآن میگه بل الله مولاکم، گوش به حرف اونها نده، اونها تو رو از مکتب جدا میکنن. بل الله مولاکم، مولای شما خداست. قبل از تولد خدا با شما بوده، الان هم هست، بعد از مرگم هست. و هو خیر الناصرین، این خیر الناصرین اشاره میکنه که اونها وعده نصرت بد میدن، به خاطر وعده نصرت دست از دینت برمیداری، تو دین تو نگه دار. و الله خیر الناصرین، بهترین نصرت کننده خداوند است. ان العزت لله جمیعا، میگه نمیخوای عزیز چی؟ چرا با پرچم آمریکا؟ ان العزت لله جمیعا. میگه نمیخوای تقویت بشی؟ ان القوت لله جمیعا. مگه نمیخوای از تدبیر دیگران استفاده کنی؟ بل لله المکر جمیعا. مکر و تدبیر همش مال خداست، عزت همش مال خداست، قدرت همش مال خداست. پس طبق وعده های او گول نخور، و به خاطر وعده هایی که بهت میدن دنبال دیگران نرو. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. خب بریم سراغ آیه 151 با هم بشنویم.
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین.
سنلقی، به زودی در دل کسانی که کفر ورزیدن بیم خواهیم افکند، یعنی کفار وحشت دارن. چرا؟ به ما اشرکو بالله، چون ها تکیگاهی به نام خدا ندارن، هی دلشونو به پول و پلو و قدرت و تجهیزات و اسلحه و دلار و بوق و تبلیغات دلشو خوشه، و اینها کم میارن. خداوند وحشت را در دل کفار قرار میده به خاطر شرکی دارن. به ما اشرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا، زیرا چیزی رو شریک خدا قرار دادن که بر حقانیت اون خداوند دلیل نازل نکرده، یعنی شرک دلیل نداره. و مأواهم النار و بئس مثوى المتکبرین، جایگاه اونها به دوزخ است و چه بد جایگاهی است برای ستمگران. خب در جنگ احد مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان گفت که حالی که مسلمان ها شکست خوردن، ابو سفیان رهبر کفار و مشرکین بود، بیاد برویم این تتمه مسلمان هم قلع و غم کنیم که دیگه نابود نابود بشن، یه کودتای قطعی 100%. ولی وقتی میخواستن برگردن یه مرتبه ترسیدن، گفتن نکنه اینها بالاخره شکست خوردن، اینها عصبانی بشن، فامیلاشون یه نیروی تازه نفسی بیان و بالاخره دو مرتبه این لذت پیروزی از ما گرفته بشه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، این سنلقی یعنی سنت خداست، چون فعل مضارع مال آینده است، زین سن مال آینده، یعنی ما برنامه اینه که همیشه در دل دشمنان ترس میندازیم. در دل دشمن، چرا؟ برای که مؤمن خدا داره، دشمن غیر خدا داره. سنلقی، القا میکنیم در دل کفار ترس. چرا؟ به ما اشرکو بالله، به خاطر که کنار خدا غیر خدا رو سراغش رفتن، غیر خدایی که هیچ دلیلی بر حقانیتش ندارن. خب این نصرت با رعب یکی از امدادهای غیبی است. و نصرته به رعب، پیغمبر تنها بود ولی همه ازش میترسیدن. امام خمینی تنها بود ولی شاه با همه قدرتش از امام خمینی میترسید. خداوند مسلمان ها را با القای ترس که بر قلب دشمن وارد میکنه مسلمان ها را یاری میده. یکی از امدادهای غیبی اینه که در دل دشمنان ترس میندازه. تکیه به غیر خدا عامل ترسه، چون خداوند قدرت بی‌نهایت، غیر خدا قدرت محدودن. تکیه به غیر خدا وسیله ترسه. مشتک بر ادعای شک برهان نداره، میگه سراغ غیر خدا کرده رفته، و غیر خدا هم لم ينزل به سلطانا، یعنی استدلالی هم نداره که به چه دلیل سراغ غیر خدا رفته. آخه به چه دلیلی بوتا کمک میکنن؟ اصول عقاید باید بر پایه منطق و استدلال باشه. آخه شما که رفتید سراغ غیر خدا، غیر خدا، حالا مجسمه ها که هیچ، حتی غیر مجسمه ها، طاغوت ها چی؟ قرآن بسیار آیه داره که میگه غیر خدا زوری نداره، تمامشو جمع بشن لن یخلق و ذبابا، هرگز نمیتونن یه مگس خلق کنن، و اگر یه مگس چیزی برداشت فرار کنه همه جمع بشن نمیتونن ازش بگیرن. غیر خدا چیزی نی، قدرت غیر خدایی که مثل عنکبوت، مثل لانه عنکبوته. خلاصه این آیه میفرماید که ما در جبهه ها در برابر مواجهه حق و باطل، یکی از راهایی که حق را پیروز میکنیم اینه که در دل باطل وحشت میندازیم. باطل وحشت داره، باطل وحشت داره از مؤمن، و در زمان خودمون دیدیم که لشکر بسیار مجهز اسرائیل از چند نفر مسلمان های حزب الله لبنان وحشت داره. چه وحشتی دارن؟ در تاریخ میخونیم و قرآن به ما وعده داده سنلقی، یعنی در آینده من به دل کفار و مشتکین ترس وارد میکنم، به شما آرامش میدم، به دشمنان شما وحشت میدم. او شبی که امام بناس بود بیاد ایران، ازش پرسن چه احساسی داری، فرمود هیچ. بانک حکومت دست آمریکایی‌ها بود، ممکن بود هواپیما سرنگون بشه، ولی خداوند به امام آرامش داد و به دیگران وحشت داد. سنت خدا اینه، سنلقی یعنی من در آینده این کارو خواهم کرد. اگر ما با خدا باشیم، خدا وعده داده در دل دشمنان ما ترس وارد کنه، وحشت وارد کنه، حتی اگر بکشن. مثلا در زمان شاه آیت الله سعیدی، آیت الله غفاری، خیلی از علما رو شهید می‌کردن، اما بازم میترسیدن، با اینکه کشته سو اما میترسید از تشییع جنازه‌اش انفجاری بشه. تو جلسه فاتحه نمیگفتن، گفتن نکنه تو جلسه فاتحه انفجاری بشه، یعنی با اینکه او زنده، اونو نابود کرده، کشتهش، اما از کشتهش هم میترسه، از جلسه فاتحه‌اش هم میترسه، از اسم علی بن ابی طالب میترسیدن، میگفتن کسی بخشنامه کردن که اسم علی رو بچه‌تون نذارید. این معنی اینه که سنت خدا اینه که در دل دشمنان مؤمنین وحشت و ترس میندازه. خب یکی از راه های حکومت حضرت مهدی هم شاید همین باشه که امام زمان علیه السلام که ظهور کنه، همه ابرقدرت ها وحشت میکنن، ایجاد وحشت در دل ابرقدرت ها. سنلقی، خدای تو رو به حق محمد و آل محمد، انواع وحشت ها را بر دل کفار لجوج نازل بفرما، و انواع آرامش ها را بر دل مؤمنین نازل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.